أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 132 تحت عنوان امیدوار حضور در جریان اصلی زندگی، اون بحث شماره 131 رو خیلی نیاز داریم، که به خصوص همون اصراری که شد تنها وجودی که میشد حس کرد فقط وجود خود است. این هم تازه با فرض این که حالا تو این جمع چرخشی به سوی وجود باشد، نه اینکه تفکری نسبت به وجود. خب حالا با این مبنا که به نظرم هم خوبه که رفقا جدیتر مسئله رو نگذارن از دست بره، که بودنها عموماً بودنهای جزئی و نسبی که بودن خودمون نیست. بودن خودمون به بودن خودمونه، یعنی باز وجود پس میاد وسط. حالا این وجود رو در پیشش بودن و در پیشمان بودن به عنوان اصل بودن، حالا این پیش میاد که چطوری این بودنه که همه زندگیست. یعنی حالا ما خواهم یه همچی چیزی را واژه زندگی را باز به معنای حس بودن ما میخواهم معنا کنیم. متنا ببینیم کمک میکنه. اگر با اندیشیدن به هستی خود، خب معلومه است این اندیشیدن همون توجه، جرأت نمی کنم بگم حضوری، اما حصولی نه، که شاید حکمت متعالیه کمک کند که بودنیست متفکرانه در عین حس، در عین حس بودن. میگه اگر با اندیشتن به هستی خود به حقیقت هستی نزدیک شویم و همه عالم را در دل هستی بیکرانه اش مد نظر داشته باشیم، که به نظرم مقدماتش رو داشتیم قبلا، با واقعیتی روبرو خواهیم بود که ما را امیدوار حضور در جریان اصلی زندگی می کند. حالا بعدا می رسیم به این که انشالله تو همین مد که این همون اقامت در حضور قدسی یا حضور مقدس خودمونه. چطوری ما از این نوع بودن به یه نوع اقامتگاه قدسی یا مقدس حاضر میشیم، که خب مسلم این دیگه زندگیست. تا اینجا که بودن قدسی یا اقامت گزیدن در عالم قدس زندگیست، بحثی نیست. چطوری این انتقال پیش میاد؟ حالا حساسیتش انشاءالله میتونیم با هم در میون بذاریم. در آن صورت با عقب کشیدن فرهنگ مدرن، این یه نکته، کوچیدن به سوی جهانی که جهان میان دو جهان است آغاز میشود. خب ببینید جهان مدرنه که ما کوچیدن غیر اینه که بخوایم منصرف بشیم. یخته این ابعاد بهتر از من میدونید. ببین شما چطوری داشتید که همون که اول آخره، خب اول و آخره که داشته باشید چی پیش میاد؟ یعنی اون که اوله همون آخره و اون که آخره همون اوله. خب حالا این جهان بین دو جهان یعنی همون گذشته آینده است. داشتین دم الحمدلله این نامتفکر حرفش اینه که میگن گذشته همون آینده حضور شماست به یه معنا، و آینده همون اتصال شما به گذشته است. اما این تو این دستگاه جهان بین دو جهان نه یعنی جمع مدرنیته و سنت، یعنی یه بودنی که همون گذشته یا سنت همون حضور در آینده است و همون حضور در آینده همون گذشته است. که حالا ایشالله بتونیم آروم با هم صحبت کنیم، یه جوری نزدیک میشیم به هگلی که میخواد بگه که جمع نقیزین به اصطلاح واقعیت داره به این معنا. بالاخره تو کجا وانسین تو حضور تاریخی دون که گذشته همون آینده است؟ بالاخره اینا که میشد ما حس کنیم برای خودمون. بله الان میرسیم این چرخشه که ما نیاز داریم اگه صورت نگیره دوباره میگم چطوری گذشته آینده است، چطوری اول آخر است. اینجا ما واژه یه چرخشی در میان باید بیاد، میخوایم بگم چه چرخشی است. با هم بریم جلو. پس حالا تا اینجا رسیدیم، در آن صورت با عقب کشیدن فرهنگ مدرن، کوچیدن به سوی جهانی که جهان میان دو جهان است آغاز می شود. یعنی کوچیدن است، یعنی سلوک است، یعنی سیر است. کوچیدن به فضایی که مناسب ذات ما می باشد، ما اینو خیلی نیاز داریم که روش فکر کنیم، و در آن فضا زندگی هنرمندانه آغاز می شود. حالا میگیم به اعتبار این که آدم فقط حقیقت مد نظرش باشد که تو سطر اول بود، خب دیگه حقیقت فقط آینه است و انس شاعرانه. حالا واژه جناب هایدگرم که نباشد، خود اون که انسان بش بسام میشه، یه نوع شعور و شعفی براش پیش میاد، این بالاخره هست. حالا میگه که کوچیدن به فضایی که مناسب ذات ما میباشد و در آن فضا زندگی هنرمندانه آغاز میشود، که دوباره تأکیدم به اعتبار نظر به وجود است، به اعتبار حقیقت، و با چرخشی شخصی همراه چرخشی که در جهان پیش میآید روبرو خواهیم شد. این خیلی خوبه که روش بمونه. ما هرچی میایم حضورمون را در وجود پیدا کنیم، دوباره یه مفهوم میاد وسط و نمیذاره. با تعبیر چرخشی در خود خودمون، با چرخشی شخصی، اینا رفقای غربی تحت عنوان عبور از قرون وسطا مطرح میکنند، یا نگاه اسکولاستیک. خوبه، طور نیست ما هم بگویم، ما هم گفتیم بعضن، اما اگرم بگم اون نگاه اسکولاستیکی که توی غرب هست به اون غلیظی ما نداشته، یا باید بگم که قرون وسطایی رقیق، یا بگم که چرخشی از نگاه تحلیلی به موضوع به سوی نگاه وجودی. خب حالا تو همین جام دوباره باید با هم روی این چرخش ذهنمون رو مشغول کنیم، متمرکز کنیم، که حالا ما اگه میخوایم چرخشی پیدا کنیم از نگاه تحلیلی به موضوع که مفهوم وسط باشد و اینا به وجود، حالا میرسیم، عموما مواظب نیستیم دوباره وجود رو هم که خودتون بهتر میدونیم دوباره تحلیلی میبینیم. دوباره این قرون وسطایی به یه معنا که من هی دلم نمیاد بگم قرون وسطا، چون حقیقتا تو دل شیعه اون غلظت قرون وسطایی که صرف مشائیگری، شما ببینید ما سینوی را مشائی نمیدونیم، مشائیگری صرف، بهتر است بگم که ابن رشد مشائیه، که صرف یک قیاس خشک سوری، همون که خودتون میگون منطق سوری، نه ما ابدا تا اینجاها گرفتار نبودیم. دیدیدم که جناب سینوی و قبلش فارابی ها اینا جنسشون جنس ابن رشد نیست، اما اینجور هم نیست که ما تونسته باشیم آزاد بشیم که بابا حقیقت وسیع تر از نمون که گاداور میگه وسیع تر از نیست که روش بتونه برا ما تبیینش بکنه. حالا اینجاست که من تأکیدم باز هست، و با چرخشی شخصی، ده با چرخشی شخصی، چرا میگم شخصی؟ برای اینکه این وجود را به اعتبار وجود که یک نوع حقیقت قابل حس است در پیش خودمون بیابیمش، وقت بعد دیگه جهانم چی میشه؟ خب جهانم با همین هویت، حالا بیشتر بحث میشه که ما در واقع در نسبت با هست هستها و هست مطلق یه نوع رابطه یه وجودی دیگه برقرار میکنیم. این به نظرم تکرارش بوده از قبلن و وقت دونه نگیرم. و با چرخشی شخصی همراه چرخشی که در جهان پیش میاد روبرو میشویم. این همون در واقع کوچیدن به فضایی است که مناسب ذات ماست به اعتبار وجود ما. امری که با به ظهور آمدن انقلاب اسلامی توانستیم تجربه کنیم. ما نمیگویم که این به کلی در صحنه اومده است، اما همون که مکرر عرض شده است، ما یه نوع حس تاریخی در ازای این که خود را در تاریخ به عنوان یک وجود گسترده حس میکنیم و عملا نسبتمون با بقیه انسانها دیگه نسبت تاریخی است، من شما رو به عنوان یک نوع بود تاریخی که با من نسبت دارید میبینم، نه بودی که مثلا همکار باشیم یا همکلاس باشیم. ما اینا دیگه خیلی ضعیف میشه تو دل این حضور. بحث میخواد. درست است که ما نمیتوانیم بر تاریخ حکومت کنیم. ببینیم اومدیم رو حالا اینکه انقلاب اسلامی ما رو تا اینجا میاره. درست است که ما نمیتوانیم بر تاریخ حکومت کنیم، اما هر یک از ما میتوانیم با چرخشی شخصی به نوعی از حیات قدسی در مواجهه با جهان به نوعی از حیات قدسی در مواجهه با جهان مدرن دست یابیم که در جای خود نوعی پرورش دادن چرخش جهانی است و قابل قامت گزیدن بذار. من اینم یه خورده دلم خواهد وقت رفقا گرفته میشه شرح بدم. خب حالا ما که نمتونیم تاریخ بسازیم، اما بالاخره این که ما در تاریخی که هستیم که یه وجهش جهان مدرن است، جهان مدرن رو به عنوان تاریخ اگه ببینیم، همون باز چرخشی است که ما دنبالش هستیم. جهان مدرن به عنوان یه تاریخ چیزی است که در پیش ماست و ما پیشش هستیم. میگه ما میتونیم با به نوعی از حیات قدسی، چرا قدسی پیش اومد؟ چون درک تاریخی داریم میکنیم، درک تاریخی هستی وسط هست. وقتی هستی وسط باشد بیشتر حالا بعد بحث میشه، هستی جز هویت قدسیش هستی نیست، وگرنه ما افتادیم دوباره یا تو قرون وسطایی خودمون یا در بگوید فلسفه تحلیلی یا از این بحثا مفهومی و آموختنی. من کامل جمله رو میخونم. اما هر یک از ما میتوانیم با چرخشی شخصی به نوعی از حیات قدسی در مواجهه با جهان مدرن دست یابیم که در جای خود نوعی پرورش دادن چرخش جهانی است. یعنی یه نوع چرخش جهانی رو ما در واقع پرورش میدیم. من هنوز توی اون چی؟ آره، به نوعی از حیات قدسی ما در جهان مدرن حاضر میشیم. چون سطر قبلش بحث انقلاب اسلامی شد، حالا ما بخواییم بگم خود تاریخ جهان. اینا من عرایزی داشتیم که ما منکره این نیستیم که ما انقلاب اسلامی را در جهان مدرن داریم حاضر میبینیم و ادامه میدیم. ما انقلاب اسلامی را بیرون جهان مدرن نداریم، وگرنه همون ادامه قرون وسطایی رقیق خودمونه. ما در تاریخ جهان مدرن به معنای حضور در جهان بین دو جهان حاضریم، اما دوباره همون به معنای چی اینجا خواهش کنم؟ به همون معنایی که اول همون آخر است. اگه این روشن بشه، یعنی حالا ما کجا هستیم؟ جهان مدرن به یه معنا همون حضور هست من است در سعه تاریخی. حالا میگن تند، من این جمله را میگم سوابق ذهنی شد دارید، اما یخته با احتیاط گوش بدید. یعنی پدیدارشناسی که هایدگر میگه را عنایت داشتین دیگه. دقیقاً هایدگر در پدیدارشناسی میگه آقا پدیده را در نسبت با وجود خودش با تو و وجود دیگران ببین. حالا اورسل هرچی میگه اون مقدمه بدی نیست، اما هایدگر اصلا دعواشونم که میدونی قه کرد، در واقع اورسل بیرون کرد هایدگر از خونش، چون بیچاره باورش نمیاد که اون چه که میشد از اون پدیدار شناسی گرفت تا اینجاست، همه چی ریخ به هم دیگه. یعنی وقتی که هایدگر اومد پدیدار شناسی را به صرف وجود، به صرف وجود، و حالا وجودم نه وجود فلسفی ابدا، وجود اگزیستانسی که همه بودن تو با بقیه بودنها در گشودگی وجود یا بودن حاضر میشن. پدیدار شناسی خیلی نگاه خوبیه، یعنی نگاهیه که چاره ای ندارید اگه بخن از قرون وسطا عبور کنید نگاه پدیدار شناسی باشه. فقط میموند که من نظرم است که با همین نگاه خوب الاول و الاخر حاضر میشیم در اون تاریخ. دوباره بلدین دیگه، حالا همین هم که روایت میفرماد این مال آخر الزمانست، چون واقعا هم آخر الزمانیست. من یه فرصت خوبی دلم میخواد داشته باشم که بیشتر از این که این فرمایش حضرت نیست که آخر الزمانیست این مسئله شش آیه اول سوره حدید، خب تو اینجا میشه روش فکر کرد که چون دیگه شما در اینجا چرخش دون دیگه چرخش دیروزی نیست، ادامه وجود دیرونی چرخش است، به این معنی که حالا دیگه میگید که خب نه دیروز و امروز و فردا در نسبت با وجود یک جهان است. من وقتی اینجوری فکر میکنم اون روایتم همینطور میفهمم که اگه در این ور جهان هستی، در مغرب جهان هستی، در مشرق جهانم هستی، چرا نه؟ یعنی اقلش از این نگاه این در میاد. حالا چقدر میشه با اون روایت تطبیق کرد یا نمیشه، اون به عهده خودتون. ولی این که انسان وجودی فکر کنه، خب معلومه دیگه حضورش حضوری میشه که دیگه جزئی نیست، پدیده را به عنوان پدیده نمیبینه، پدیده را به عنوان آغاز وجود در هر پدیده ای میبینه دیگه. بحثای پدیدار شناسی من با اون سطر بعدی به نظرم میتونم مطلب ما یخده روشن کنم. و اقامت گزیدن ذاتی انسان است در جهان مقدس. چرا؟ خب برای اینکه شما در سطر اول بحثای اگر با اندیشیدن به هستی خود به حقیقت هستی نزدیک شویم. حالا اینجا میگم که چی؟ در این چرخش که ما با وجود روبرون، با وجودم که اولش همون آخر است به همون معنایی که یه نوع بیکرانگی داره، و حالا چه نوع اقامت گزیدن ذاتی انسان است در جهان مقدس. چی تو شد که ما به اینجا رسیدیم؟ خب برای اینکه حقیقت همون هستی است و هستی هم هستی انسان است، و انسان در هستی خودش به اعتبار هستی در نزد وجود است و وجودم در نزد خودشه، که دوتا وجود خدا و وجود خود. حالا این لم یلد و لم یولد هم که دیگه بهتر بلدین دیگه. خب وقتی که فقط خدا هست و خدا، خب دیگه ما این وسط چی هستیم؟ هیچی. میموند که درک نسبتیم، که این نسبت ما را با یگانگی حضرت حق پیش خودمون حاضر میکنه. یعنی اینا رو خودتونم فکر کردین، وقتی که به هستی خودمون فکر کردیم و حقیقت هستی هم حضرت حق گرفتیم و حضرت حق هم عین قداست هست، اما به اعتبار وجود، نه به اعتبار قرون وسطایی، نه به اعتبار اخلاق، باز به اعتبار وجود. فرمایش جناب صدرا که تو این قضیه خیلی خوبه، همین صحبت اخیر آقای دکتر امام جمعه هم دیدم یه اشاره اینجوری خیلی خوبی دارند که وجود را اگر یعنی حرف خوب میگم، نه اخلاق رو اگه وجودی ورود بکنید دیگه شعونی از هستی را در خودتون میابید. این حرف خیلی خوبی است، یعنی از فهمای صدرایی خوبی است که ما تازه اخلاق هم میاریم با نگاه صدرایی وجود نگاه کنیم. حالا برگردید به اینجا که وقتی شما با هست خودتون، هست را، من تاکیدم رو اون چرخش هست ها، که حالا بعدش تو اون سطر بعدی جمله هست که میگم که این امری است که در این شرایط تا حدودی نابهنگام است. منظور عرضمون است که هنوز انگارا تو این بیکرانگی هستی که همین که میگم هست، یعنی ما در آغوش خدا و خدام در پیش ما، در جان ما، بدون اینکه این دوگانگی ها پیش بیاد. آره، ما این مهم است برامون این جمله و اقامت گزیدن ذاتی انسان است در جهان مقدس. و ادعامون نیست که امری که با حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رخ داد همین امر بود و او متوجه شد باید، این خوب جمله است، در مراقبت از جهان مقدس نگهبانانه عمل کنند. یعنی دائم مواظب باشید که اون چه در میدان است حقیقتی است به نام وجود و نباید بذاریم این صورت به ظهور آمده با هر چیزی در حجاب بره. میخواد اسمش کاپیتالاسیون باشه، میخواد هر چی دیگه باشه، لا یواش یواش من عرایزی دارم. اما این چطور شد که ما یه مرتبه میایم امام رو در یه جور دیگه میبینیم؟ خیلی عجیب است که امام را ما در یه نوع حضوری دیدیم که حالا تعبیر خودشون انگار همه جهان رو میتونن در اختیار داشته باشن، که همه جهان را به اعتبار صدرایی نگاه و حضور جهانی میشه داشت. وقت حالا اینجا بعدن بودن بزرگانی هم که میخواستن یه کاری بکنن، اما گویا تا اینجا جرأت نمیکردن بیان. این امام یه خورده حالا طور نیست، هم مثال میزنم، ما یه اختلاف شدیدی بین بعضی از آقایان روحانی و رفقامون داشتیم یه مدتی که آیا امام چرا اونجور که باید از المیزان دفاع نمی کردن، یا حتی چرا محلی می زشتن؟ حالا بعد نیست اینجور من یخت جدی تر بگم. سه گروه شده بودیم. یه گروه که صرف می گفتن نه، المیزان در نسبت به امام هیچی نیست، اصلا ما معطل المیزان نباید بشیم و به اعتبار امام، یعنی گفتن المیزان خودش کتابی خیلی خوبیه، اما اگر تو دستگاه امام حاضر بشیم معطل المیزان نباید بشیم. یه عده‌ای که عکسش می گفتن میخواد امام المیزان قبول داشته باشه یا نداشته باشه. ما المیزان کتاب معتبر و فهم معتبری میدونیم و استفاده هم میکنیم، که نم چقدر میشناسین، الان هستن، آدم های کمی هم نیستن، خوب المیزان میگن، هیچ کاری هم به انقلاب نداره. اگه یادتون باشه تو اون بحث که شما کردین، تو اون کتابی که چی بود اسمش، کتاب بعد از کتاب که آقای نجات بخشم اخیراً دارن یه شرحی میدن، چی؟ نه که بله، تقدیر تاریخی. آقای متقی یه دوستا سوال خیلی خوبی اونجا کردن، همین که جای علامه و المیزان کجاست. اگه نظرتون باشه، من برداشتم، سابقه دعوا باشه کار ندارم، بنده عرضم این بود در انقلاب اسلامی المیزانم خیلی کار ازش میاد. ببینید دعوا یختش میخوابه با. ما قبول داریم الان کسایی هستن، حتی دیگه آقای نصر اینا خیلی با علامه، کربن به هیچ وجه انقلاب قبول نداشت، به شدت هم علامه را قبول داشت. من میدونم آقای انشاءالله رحمتی هم بحث خوبی داره. این بحث عجیبیست که پس ما میتونیم که در نسبت با اون هویت صدرایی اینقدر نگهبانی کنیم از جهان که حضور علامه را به تنهایی کم میدونیم. وقت اینا انتقادشون اینه که میشه با علامه با جهان استکبار مثل سنت سنتگرا و عمل کرد که در کنار حالا میرسیم یه جای در کنار جهان مدرن کاری خودمونو بکنیم. حضرت امام رو برداشتیم نیست، نه اصلا جایی برای ببخشیم گفتم جهان مدرن جهان استکبار برداشت ما اینست که علامه ببخشید امام نگهبان کل حقیقت خودش را میدونه، هر چیزی که بخواد حجاب این حقیقت باشه را به کل قبول نداره. حالا خب جنگش دیگه، تو جنگ قبول نداشتن به معنای پیروزیه، خودت که نیست که گاهی هم دشمن پیروز میشه، ابو عبدالله شهیدم که بشه بازم یزید قبول نداره. اینجاست که من باز رفتم تو اینجا که امری که با حضرت امام خمینی رخ داد چی بود این که امام رخ داد؟ برگردیم به بحث قبلی، ما می توانیم با چرخشی شخصی به نوعی از حیات قدسی در مواجهه با جهان مدرن دست یابیم که در جای خود نوعی پرورش دادن چرخش جهانی است و اقامت گزیدن ذاتی انسان است در جهان مقدس، امری که با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رخ داد و او متوجه شد باید در مراقبت از جهان مقدس جهان مقدس نگهبانان عمل کرد. من قبل از اینکه ادامه بدم انصافا رو اینم فکر کنید، بسیاری را ما با انقلاب اسلامی میتونیم از خودمون بکنیم. حالا خود آقای سید حسین نصر، بنده خودم تقریبا هر وقت آخرین کتابش هم بیاد حتما دنبال میکنم، چرا؟ چون در حوض حتی صحبت های آقای جهان بگلور حالا کمتر میرسم ما دنبال میکنیم، چرا؟ چون در جهان خودمون میتونیم همه اینا رو با جهان خودمون حاضر بشیم درش. این بحث خوبی است در جا خودش و به همین جهت هم اون یگانگی نابی که با انقلاب اسلامی با همه پیش میاد، هرچند که اونا نمیتونن خودشونا با ما در جهان ما حاضر کنن، ولی ما میتونیم در جهان اونا حاضر بشیم، باشونم رابطه وجودی داشته باشیم و به هیچ وجه هم با هم دعوا نمی کنیم. حالا این نه من خواهم گن کلی بگم، ارزش کار علامه را علما به خوبی داریم، به لطف الهی ازش استفاده می کنیم. حالا این تئوری ما چقدر درست است اینا من اصرار ندارم که انقلاب اسلامی منجر شد که المیزانم اون شکوفایی و ارزش خودش را پیدا کنه. تصور خود من اینه، مراقبت از جهان مقدس که اسلام مقابل ما گشود به آن است که مواظب باشیم، خیلی دقت بشه، مواظب باشیم آن چه در مقابل ما گشوده شده در اصالت خود باقی باشد. در جلوی ما حالا میفهمیم خب میگو اسلام به اعتبار حضور خداوند در همه مواطن جلوی ما گشوده شده است. حالا همینجا باز حرف دارم، چرخشی که باید پیش بیاد رو ببینید، مثلا ما ابن عربی ها برمیداریم مال خودمون میکنیم، اینا میگن چرخش. شما میتونین با ابن عربی قرن پنجم ششم زندگی کنید، جای خوبی هم هستید، اما این به معنای این نیست که پس یه آینده ای از جنس آینده ای انقلاب اسلامی را منتظر باشید. آقای نصر اینا خب واقعا خودمون فکر سید حسین نصر به چه آینده ای معتقد است؟ روش فکر کردین؟ من فکر کردم هیچ، ولی فعلا که بیدیم نیست که جهنم هم نمیره که. این چه حضوری است که ما میتونیم با همون انقلاب اسلامی، با اسلام، با نظر به مهدی صلوات الله علیه که هر روز در منظر ماست. این همین جام قرون وسطایی یا تحلیل حضرت مهدی صلوات الله علیه رو نگاه کنید، معتقدید میگوندم انشاءالله بیاد، منتظرم هستید، اما خود من توی این انتظار یک زندگی حس نمی کنم. تو اون انتظاری که شاید من اشتباه بکنم، همطور که در صدرا و ابن عربی را بنده معتقدم اصلا نمیشه ازش غافل شد. انصافا اینا عطایای الهیان برای فردای ما، تعبیرهای رهبری هم، اما به شرطی که ما بهم فردایی به اینا نگاه کنیم. یعنی این چرخشه به همین معناست که ما صدرا و جناب ابن عربی را بیاریم حالا. حتی من رو صدرا خیلی تاکید ندارم، بلکه صدرا اصلا هست، یعنی صدرا در واقع ابن عربی هم برداشته سومدست تو تاریخ جهان جدید به نظر من، یعنی اسفار شرح فسوس است به یک نگاهی که بنده نگاه خیلی سرزندق میدونم. دیدیدم که من شایدن تحت تاثیر همون صدرایی قضیه هم. بله، مراقبت از جهان مقدس که اسلام مقابل ما گشود به آن است که مواظب باشیم آن چه در مقابل ما گشوده شده در اصالت خود باقی باشد. در یک کلمه مواظب باشیم ماهیت اصالت پیدا نکنه. شما الان فکر کنین این اغتشاشات که بعضیا هول شدن، اونان که ماهیت این اغتشاشات خب غیر اون مثلا انقلاب اسلامی است، ولی از نظر ما یه تاریخ هست به نام انقلاب اسلامی. همه اینا موج‌هایی هستن تو دل یه دریا، حالا اون دریاره که موج نمیتونن به حاشیه ببرد، که پیش میاد بعضی موجا کفالودن بعضی موجا هم کفالود نیستن. دفاع مقدس موج نورانی است از دریا، بعد این اغتشاشات هم یه بگو یه کفالودی است که زبدا، یعنی بعدم میره و دوباره نوره بس هست نمیخواد بره. این مهمه. و ما خود را در پناه آن احساس کنیم برای حضور در نزد خود. ببین دوباره این نزد خود را ما در بشر جدید یک لحظه هم نمیشه ازش غافل بشیم.
حالا یه کمی با توجه به بیانات آقا سعی میکنم این شماره 132 رو یه روایتش بکنم. امیدوار حضور در جریان اصلی زندگی. تو این چند سال اخیر رهبری هی تاکید دارن به نگاه کلان داشتن به حقیقت انقلاب، به تاریخ، به ماجرا، به حوادث. توی دیدار دیروزشون هم فهمیدن مسئله نگاه کلان به چالش ایران اسلامی و مستکبرین دستگاه استکبار و دنیا استکبار، یعنی میان نگاه کلان اون در واقع رویارویی تمدنی انقلاب اسلامی با منطقه لیبرال دموکراسی دنیا آمده. من این اندیشیدن به هستی خود و حضور در دل هستی بیکرانه رو نگاه کلان
غیر این بدون ماهیتی میشین دا نمیفهمید این مرد در کشف و شهودش چی میگه.
با تحلیلاشون آقا با توجه به فکت ها و داده های سیاسی اجتماعی به نگاه کلان نمیرسن.
آره این خوبه، یعنی ما اگه غیر این نگاه کنیم همراهی با این نگاه نکردیم، فقط به ارادتمون قبول کردیم، یعنی همراه شما داریم که امام دونه میتونیم کف دستتون نگاه کنین نور امام رو ببینین. خیلی نکته خوبیه که این دائم نگاه کلان حتما نگاه حضوری وجودی است.
اگه این نگاه حضوری نباشه و شما با توجه به تحلیلی که از داده های سیاسی اجتماعی بلا داده های درست
خوب.
بلا خیلی دقت درستی هم داشته باشی یه جا صدات میلرزه. تعبیر آقای بود که اگر صدای ما مقابل مثلا استکبار میلرزید، ببین الان خیلی ها صداشون داره
میلرزه. خوبا همین اخیر سه شنبه حالا اسم نره، یا یکی از عزیزان سردارا یه وقت برای من فرستاده بود، یکی از عزیزان خیلی خوب بود، ولی همین نوشته بود این گاهی داره یه جوری میگه که انگار اون چه که باید دلگرمی کامل باشه درجه. اتفاقا من استقبال کردم از همون فرمایش اون سردا، چون واقعا زلال میگه، اما این که شما میگوند خیلی نکته است که خوبای ما خاطر ما چون اینا رو به ثبات کنار رهبری میشناسیم خودشون نمیلغزن، اما مخاطبشون رو در جهان گشوده ی آقا حاضر نمی کنن. خیلی نکته خوب. بله
یعنی هم درش نباشه
نه لرز آره. یعنی انصافا ما خیلی دوست ایقلته میگم چون اینا نور الهی در قلبشون هست دلواپسشون نیستیم، اما میتونن بیش از این مخاطبشون را صعود بدن. خدا حفظشون کنه.
وقتی نگاه کلان وجودی و توجه وجودیه که عقب کشیدن فرهنگ مدرن هم فهم میشه تعبیر آقا به تعبیر رهبری افول آمریکا، افول غرب. خب اینم جامعه شناسا، فیلسوفا، غرب شناسا دارن بهش توجه میدن که غرب بالاخره با مشکلاتی مواجهه. ولی اینقدر صریح یادم بگه که این نشانه افول یک ملت، نشانه افول یک تمدن است و محکما بگه بدون اینکه تونس داش بفرزه، این دوباره نتیجه اون نگاه کلانه بود.
جالبه که ما صاحب همین تمدن میشیم به اعتبار خرد مدرنا. یعنی مال ما میشه این تعبیر خوب دیروز آقای سعدالله زارعی هم خوب بود، یعنی از این جهت که حرف خوب این شاهد می بود که در طول تاریخ مراحل زیادی بوده که ایران صاحبه یه تمدن جهانی بوده است، بنابراین معلومه که دوباره باید همون منتظر همون حضور تمدنی جهانی برای ایران باشیم. شاهد خوبی آورده بود بالاخره استاد حقوق اطلاعات سیاسی خوبی تو تاریخ داره، اونم به نظرم اون چند سطرم کمک میکنه که چرا ما داریم به حضور تمدنی خودمون که مکرر تو تاریخ حاضر بودیم برمیگردیم. وقتی اینجاست که بر همینه ما صاحب تمدن دیروز میشیم، همطور که ما اسلام صاحب تمدن ایرانی شد و ایران شد مرکز جهان اسلام به اعتبار تمدن. نارم دارید خود
اون چرخش شخصی هم دیگه باز با اون تعبیری
من تأکید دارم
دارید که امام میگن که در مراقبت از جهان مقدس نگاهبان و نعمل میکنن، من نوشتم حتی اگر تک و تنها بمانن.
یکی یا دو همین مقاله اخیره بندم، آخه دو تا و یک ما نداریم، ما یه بودن بیکرانه داریم دیگه. واقعا اینجوریست که میگم امام میفرمود من والله نمیترسم، اینه از صدرا باید دنبال کنیم. یعنی معنی نمیده، چون آخه شما با ما نیستید که خب بعد شما باشی من نباشم خب میگم وای حالا ما چیکار کنیم. ببین همه یه بودن بیکرانه میشه که همه پیششن، همه فرشته هم پیشش هستن.
بله. آخه چرخش هست، چرخش شخصی رو
و همراه با چرخش جهانی.
من نوشتم شروع نجوای با هستی، یعنی از اینجاست که
هستی خود و هستی عالم و تاریخ. اینا واژه چرخش من زد حساسم که دوباره میگم ابن عربی امروز یا ابن عربی پریروز، پریروز که برای ما مقدسه دیگه، رو دیروز که نیست، ابن عربی که قاجار که نیست، که ابن عربی پریروز با بگو خواجه عبدالله انصاری بزرگ. اما این چرخش امروزیش به ما زندگی میدهد. حیفه که ما این ابن عربی ها ور نداریم و بیایم تو این تاریخ برای خودمون کاری که امام کرده است. ما نظرم نیست امام دقیقاً برداشت تاریخ خودش کرد و این بچه ها دارم هی تاکید میکنم خسته دو میکنم، چون در ذهنم این هست که حواسمون باشه یا تحلیلی میخونیم یا قرون وسطایی. حالا قرون وسطایی رقیق میخونیم باشه، اونا هم که بیدین نبودن که به قول آقایون هزار سال مسیحیت بوده است در قرون وسطا، دروغم نبوده است، مسیحیتی بوده است که آقای اوانی خدا حفظشون کنه یه بحثای خیلی خوبی دارن تو این قضیه که بابا هزار سال حیات قدسی داشته است مسیحیت، بعد این اواخر است که مسیحیت دیگه مسیحیت نیست، پروتستانتیس اومده است تا مسیحیت مسیحیت بشه. حتی آقا جواد بگو سید جواد که متاسفانه متوجه نیست میگه که مدرنیته ادامه همون مسیحیت است. این که میگم متوجه نیست، خب نشد که، یعنی بنا بود بشه. عرایض اخیراً داشتیم گش، همطور که در تکنیکی گشتلی اومد و نگذاش که هویت عقل قدسی عقل تکنیکی جلو بره، همین بلاور سره این بود که بازگشت به انسان در این هویت قدسی، یعنی بنابود مسیحیت مسیح علیه السلام برگردید و ما دیگه از اون تنگنای کاتولیک بگو مشائی خوب لغتی است نه سینوی یا به پایدام، از اون نجات پیدا کنید. حتما میدونید که اینا شدیدن این اوا آکویناسا نه، حتی همین توماس چیا دارم میگم تومیستا، اینا عملا مشائیان، هم سیر کتاب چیزا نوشتن تاریخ فلسفه غربا نوشتن، اینا مشائیان ولی مشایعت نمیتونه ادامه پیدا کنه.
کاپلستون
یا حتی آکوینا اینا، آکوینا حسابه ارادت داره به شیخ و رئیس، اما کدوم شیخ و رئیس با قرائت این بنده خدا، قرائت بگو منطقه اسکولاستیک صرفا ارسطوییه، صرف ارسطویی است، فارابی نیست. فارابی خیلی بزرگتر از اوناست. بعد
می‌فرمایند که در آن فضا زندگی هنرمندانه آغاز می‌شود با چرخشی شخصی همراه چرخشی که در جهان پیش می‌آید. اینجاست که این زندگی هنرمندانه رو من میشه مثلا بفهمیم طلوع زبان. زبان تو این چرخش شخصیه، زبان و قلم اینجا شروع میشه.
خب شروع اینه. وقت زبان را چطوری معنا میکنی؟ زبان جز گفته وجود میشه او وقت حل میشه. یعنی زبانم باید تفصیل کنیم که من خودم در فشاری که هیچی نگم تا گفتی شروع بشه، نه اینکه پر روگی کنم شروع کنم حرف بزنم و عملا دیگه هیچی نگفتم. زبان خیلی حرف خوبیه، به شرطی که بگذاریم که وجود به ظهور بیاد.
اون آخرش هم فرمودین که مواظب باشیم آنچه در مقابل ما گشوده شده در اصالت خود باقی باشه. تعبیر آقا وفاداری انقلاب به شعارهای اصلیشه. انقلاب اسلامی به شعارهای اصلی خودش وفادار نه، میگن اینو تذکر نن یاد باشه انقلاب ما به شعارهای اصلی خودش وفادار بوده و ما خود را در پناه آن احساس میکنیم.
وگرنه نیستیم در وجود خودمون، در وجود خودمون نیستیم. پوچی الا ماشالا چوب قدمگاه میگه خدا چه عقوبت های بدی میکنه. این چوب اینهایی که نسبتش اینا این روشن فکر را با این انقلاب قد کردن، خدا نصیبی هیچ شمری نکنه. من از هم شم بعضش به شمرایی را نفهمیدن کجا دارن در میفتن. آخه این انقلاب با این همه پیدا شد، چون اگه بغض امیرالمومنین خیلی خطرناکه، برای که میبینن چه کسی را دارن بغض میکنن. این که خاله یک کسی اصلا نمیدن امیرالمومنین کیست که حالا هر غلطی هم میخواد بکنه، اون که با امیرالمومنین در نیفتاده است. اون میفرماد که عمق جهنم از بغض امیرالمومنین. این به جهت اینه که نورانیت جلوشیس آدارد انکار میکنه. نسبت به انقلاب و حضرت آقا یه همچی بلایی دارن اینا سری خودشون میارن. عجیبه.
یه تعبیر داشتم آقای دکتر داوری تو هم جلسه یکی خدمتشون بودیم، اما اولش گفتن استاد شما تعبیر شد. استاد ما نمیتونیم مخالف جمهوری اسلامی باشیم، ولی باید قمشو بخوریم. من میگم اینجا یه کمی شما ازشون میتونیم، یعنی اختفا سلم میگیریم، یعنی با این نگاه که دیگه ما در پناه انقلاب میریم، دیگه خیلی مسئله غمخواری نسبت به انقلاب نیست. یعنی ما به پناه انقلاب میریم و غم خودمون رو میخوریم.
طور نیست، هر دو تاشو داریم. میگن که خوف و رجا جمع باید بشه. ما وقتی در رجا خودمون رو حاضر میکنیم، خب خوف میره به حاشیه، اما به این معنا نیست که بی تعهد باشیم نسبت به اون چه که در رجا هستیم. یعنی بله، علم به قول شما اگه ما وظیفمون باشد که حالا بریم به جنگیم، خب میریم میجنگیم، با اینکه چیزیشون نمیدونیم، اگه صدام چیزی نمیدونیم، اما بالاخره میریم هم باش میجنگیم. این جنگ جنگی نیست که ما دلواپس باشیم که اون پیروز میشه. جنگی است که ما دلواپسیم که ما تو صحنه‌ای که شعف حضور در انقلاب نصیبمون میشه محروم نباشیم. دیگه خودتون میدونید بعد چه شهیدا که میرفتن شهید میشدن، واقعا بازی عاشور نمیدونستن دارن چی کار میکنن. از بس که این شعف معنوی برشون غلبه داشت دیگه، که یادتونه که امام فرمودن من بهشون گفتم که دعا میکنم پیروز بشید و شهید نشین، چون میمدن به امام گفتن دعا کن شهید بشین. اینا نم تحلیل کردن یا نه؟ چی تو میشه که طرف این شعف شهادت براش جدی میشه؟ چون که یه حضوریست برای خودش. بله بفرما.
این تعبیر جهان مقدس رو یه خورده من میخوام مثلا تفصیلا بهش توجه بکنیم. وقتی مثلا این جهان مقدس رو شما کنارش حیات قدسی هزار سالی قرون بودسار مستار از آی اعوانی میذارین، انگار آدم احساس میکنه که این شبیه میشه به همون چیزی که ملائکه گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. یعنی درسته اون حیات معنوی داشتن ولی ظاهرا این حیات معنوی حیات انسانی ها به حاشیه برد، به حجاب برد. شاید مثلا با مثلا فهم باشه که مثلا توی قبل و بعد این بحث دارین، گویا این جهان مقدس عالم ولایته، یعنی عالمیه که اگه این عالم گشوده بشه مناسبات در نسبت با زمان و تاریخ انگار یه مناسباتی دیگه هست و حقیقتاً انسان اینجاست که ما میتونیم بگیم سکنا میتونه بگذیم. به همین معنا اگه عالم ولایت رو بخوایم جدی بگیریم، شاید مثلا تعبیر چرخش همزمان که چرخش شخصی و چرخش جهان است، انگار ابن الوقت بودن به این معنا.
ابن الوقت
این نیست که طرف حالش خوب باشه، کسی است که حضور تاریخی خودش بتونه به دست بیاره. یعنی شخص اینجا تو این حضور تاریخی سلوک شخصیش عینه حضور جهانیشه.
سختیاش هم در شعفه مطمئنانی سختی نداشته باشیم، سختی پروریدن اونا هم که سخت دارن، سختی خزلان و سقوط. بله نکته خوبیه.
اگر ابن الوقت بودن رو تونستیم اینجوری تو عالم ولایت معنا کنیم و حضرت امام میتونیم بگیم ابوالوقت یا میر وقت بودن، یعنی کسی که تاریخ را رقم زد به این معنا. حالا با همین دو سه تا مقدمه، حالا میشه یه بار دیدم مورد ابن عربی خصوص فکر کرد.
چقدر برکت داره. ما معتقدیم نمیتونید شما از این کشف این مرد بزرگ خودتون رو محروم کنید. حالا یه کسی که استعدادش نداره سر به سر خودش نگذره، ولی کسی استعدادش رو داره به خودش جفا کرده است. اگر این کشف تاریخی ابن عربی را، کشف تاریخی است در یه برهه، خدا از طریق زبان ایشون با ما حرف هایی زده است در بستر اسلام. لازم هم نیست که اون وحی مثل وحیی که به حواریون کرده است بدون اینکه بخواد رقیب حضرت مسیح علیه السلام باشند.
شاید اینجا ما بتونیم بگیم هر کدوم از این فصل‌های 27 گانه که تو خصوص هست اولیایی هستند که جهان خودشون رو به عهده گرفتن. یعنی ما میتونیم بگیم این آدمای خوبی بودن که اتفاقا ولی بودن نسبت به خدا داشتن. میتونیم بگیم خدایی که در عالمه، خدایی که توسط این اولیا به عهده گرفته شده در جهان بودن خدا را، یعنی خلیفت الله یا در طول تاریخ به عهده گرفته.
این نکته خیلی خوبیه. اگر نیست که ما یه دینم انصافا همه اینا رو برمیدارد میاد محمدی میکنه، دیدن که یوسف محمدی، آدم محمدی، یعنی میخواد در این تاریخ در آینه پیامبر ما اینا رو حاضره ناظر ببینیم. خدمتتون حالا این چیزی نیست، یه مقدار تکمیل بحث قبلی. 333 ببین هم اسمش روشه دیگه، تا هنر سکونت گزیدن به انسان برگردد. فعالیت برای مقیم ساختن همه انسان‌ها در جهان بین دو جهان، یعنی آشنا کردن انسان‌ها با خدایی که به دنبال آن بودند، یعنی کهن خدای دیروزین کافی نیست. میگه که این فعالیت که ما میگویم مقیم ساختن انسان در جهان بین دو جهان، دوباره تاکید میکنیم جهان بین دو جهان یعنی دیروزی که فرداست و گذشته‌ای که آینده است، حضوری که در عین اینکه گذشته آینده است، آینده گذشته، این حضور میگه مقیم ساختن همه انسان‌ها در چنین فضایی یعنی الهی بودن. این الهی بودن حقیقی خوبه. حالا ممکنه بگون که حالا می‌رسیم خیلی دور در دست رسه، ولی بالاخره افقی است که میتونیم بفهمیم که تا اینجاها میشه پیش اومد با بشر. و حتی من نظرم است بشر آخر زمانی دیگه نمیشه بدون این حرفا باش حرف زد. ببینید یعنی آشنا کردن انسان‌ها با خدایی که به دنبال آن بودن، که خب الاول و الاخر، و البته این امری است که در این شرایط تا حدودی ناهب به هنگام است. چرا؟ آنی طرف میخواد یاد گیرد، آنی میخواد یاد گیره. یعنی خودی بنده خیلی مواظبم که تو جلسه ها یه کاری نکنیم که طرف یه چیزی یاد گیرد، یعنی یه کاری کنیم که در واقع یه حسی بهش دست بده، خودش بعد میره ده برابر اینا که ما میگیم ما با خودش ارتباط برقرار میکنه. اما این یه کاری خوبیه که حالا پیش اومده از بنده خدا، حالا ما که کاری نیستیم ولی حتما میدونید که مثلا مشهور است جلسه آقای حسین قلی همدانی و اینا، مردم دیوونه میمدن بیرون. امیرالمومنین تو خطبه متقین میگن، میگن طرف این کارا دیگه نمیتونست فکر کنه، این نمیتونست فکر کنه که نه، یعنی دیوونه میشد، یعنی از بس که دیگه این نسبت های جزئیه که حواسش جمع باشد را بخواد درش نگهبانی بده، نه یه جای دیگه بود. در این تعبیرا میگه که و البته این امریست که در این شرایط تا حدودی نابهنگام است، ولی میتواند آغازگر دگرگونی ژرفی باشد. یکی از ضعفایی که بنده حس میکنم تو این جلسات برای رفقا هست همینه که بعد هیچی دست مخاطب نمیاد، ولی یهو ناامیدم میشه. این ناامیدیش را ما باید فقط نگهبانی بدیم، اما اینکه انتظار داشته باشیم بعد یا طرف بیاد بگه چی گفتی، چی میدونم چی گفتم، اما میشه که ولی میتواند آغازگر دگرگونی ژرفی باشد برای بشر این دوران که به همه چیز کافر شده است. واقعا هم شما چقدر روی این فکر کنید، واقعا این دختره میپرسه چرا میتونه بپرسه که چرا حجاب داشته باشه. یعنی فکر کنید 300 سال پیش اصلا این سوالا داشت معنی نداشت، به هر دلیلی حجاب بودنش بود، بودن تاریخیش هم بودا، تاریخی دیگه است که این سوالا داره. یعنی این که میگم کافر است به اعتبار اینکه تو اون تاریخ نمیتونه حاضر باشه. ولی حالا عرایز ما تو این بحث تقابل حجاب و چی بود آزادی چرا، خیلی تلاش ما این بود که بگیم بابا وجه متعالی تری از این در میدان اومده است، چرا شما تا وجه دیروزیش میخوان با امروزینش حرف بزنیم؟ چرا که آغازگر دگرگونی ژرف باشه برای بشر این دوران که به همه چیز کافر شد. حالا توی یکی از این سوال انگار عرض کردم، خب حالا ما اینجوری برخورد میکنیم، حالا بسیاری متوجه میشن، میان یه دیم نمیشن، لازم نیست همه مؤمن بشن، میگه پیغمبر که اومد همه مؤمن شدن، ولی اونایی که باید مؤمن میشدن از دست نرفتن. یعنی خیلی یاره الان میشد باشون این گفتگو را داشت، یه عده هم معاندن انذر تمام عملم تنذر هم لا یومنون، که ولی این ابازر و سلمان اینا که طلب خودشون را جستجو کردن در این حضوری که پیامبر براشون آورد. زر برای بشر این دوران که همه چی به همه چیز کافره، چرا که تغییر دوره تاریخی تنها زمانی رخ می‌دهد که انسان‌ها به دنبال معرفتی اصیل نسبت به خود و به چیزها باشند و جهان بین دو جهان مسیر و چشم‌انداز چنین معرفتی را می‌گشاید تا دوباره هنر سکونت گزیدن به انسان برگردد و بتواند با عالم و آدم زندگی کند. دیگه خودتون میدونید که بحث بیوطنی که هایدگر میگه، خب بالاخره حرف خیلی خوبی میزنه، درست میگه، بشر در جهان مدرن بیوطن شد. خب دو حالت داره دیگه، یا برگردد به گذشته که نمیتونه برگردد، یا هم تحمل کند همین پوچی را. یه راه سومی هم هست که ما معتقدیم همونه که انقلاب اسلامی به نام جهان بین دو جهان به میان آورده هست.
داری تو زبان بعضی ها ایجاد میشه غیر از آقا
بعد حضرت آقا
بله. بعد میخواستم اینم این افرادی که بعضا میفرمایید این لرزش تو سخنشون هست به خاطر این نیست که خب تاریخ جنگ بفرموده شما یکی از انواری بود که تو انقلاب اسلامی ظهور کرد، بعد خود همه نوری هم که الان ما باهاش مواجهیم، نور این فتنه، اینم بازی نوره، منتها بعضی ها میخوان که تو همین نورم هم به زبانه مثلا اون نور قبلی مثلا جنگ سخن بگن. دیدید مثلا مثالشون استراتژی نمیدونم تاکتیک اینا که میگن، چیزای جنگی که میگن هی میخوان منطبقش بکنن با این دوران جدید. مثلا این لرزشی که تو سخن اینا هست این به خاطر نیست که اینا زبانشون رو از زبان قبل دارن آریه میگن، به خاطر این نیست که باز زبان جدیدی بیاد.
آره وقت من باش بعضی هاستان کنم چگونگی ها رو دوباره دنبال میکنه، چگونگی یعنی اصالت ماهیتی دیگه، نیمتونه افقی گشوده باشه، میگه چگونه درست کنی. زبانش هم زبان نیست که بخواد حالا مثلا گفتمانی پیش بیاد، میگه که خب ما باید اینا رو بگویم، اینا چرا نیم پذیرن، یه همچی تصوری دارم. بفرمان.
صحبتی که در مورد عالم ولایت و گشوده شدن عالم ولایت و دوستی بین انسان ها مطرح شد، میشه دو مرتبه اینجا ما ازش حرف زد که اینکه دعوت میکنیم به زبان دیگری، همین چیزی که آقای اصفا گفتن، انگار زبانیه که زبان گذشته نباشه، زبان آینده است، که اگه زبان وجودی باشه زبان تحقق دادن این آینده است. وقت اینجا اون جاییه که میتونیم بگیم فعالیت برای مقیم ساختن همه انسان ها در این جهان، این آشنا کردن انسان ها با خدا، این دقیقا همون قصه ولایت را دو مرتبه مطرح کردن. اینجا دو مرتبه میتونیم به فرمایش حضرت آقا و تاکید مکررشون توجه بکنیم که جهاد تبیین یا به عبارتی روایت کردن به نحوی که این چشم دو مرتبه طلوع کنه. حضرت آقا مثلا جوری روایت کنید که اون چشم که شما نگاه میکردین به جبوجه، این چشم طلوع کنه تو انسان ها. و این غیر از چیز به نام هنر نیست. اما اینجا هنر رو نمیخوایم یه ابزار یا تکنیک بدونیم. دوباره
تاکید کردن داره. هنر خیلی مهمه.
ممکنه ما مثلا هنر رو اینجوری بفهمیم که هنر یه تکنیکه، یه مجموعه ابزاره، در حالی که انگار اون ارتباط وجودی گرفتن و زبان گشودن وجوده، همطور که فهمیدیم.
حتی روی نوشتن هم اصرار کردن، یعنی صرف نوشتن نه، اما دیدین که به خصوص رو نوشتن هم، حالا دیگه زبانی که بتونید این نوشتن را تا اعماق روح مخاطب جلو ببره، این یه ابتکار میخواد. بله. حالا بعد اون ولایت رو هم باز من میگم یخته باید واژه شه یه جوری بکنیم که واژه احساس حضور تاریخی ذیل اراده الهی پیش بیاد. این ولایت الهیه در صحنه است به جلوه ولی الهی. دیگه ولی الهی قصه نوریست که بر قلب ها تابیده است، گم شده شون را در شخص امام رضوان الله تعالی علیه پیدا کردند. ها این واژه امام توی کدوم کتاب بحث مشیت ها که خیلی خوب میکنن، مصباح الهدایه است به نظرم، یادم رفت، خیلی خوب نشان میکنن که عالم در مشیت، اصلا من تحت تاثیر اون دائم این بحث ذیل اراده الهی قرار گرفتن ها، اونجا بحث مشیت الله را میکنند و اینکه عالم در قبضه مشیت الهی است همواره.
امری که حضرت امام خمینی رخ داد و او متوجه شد باید در مراقبت از جهان مقدس نگهبانان عمل کرد. من خیلی یاد حرف دو روز حضرت آقا افتادم که وقتی از اسمان به عنوان شهر علم، شهر ایمان، شهر جهاد صحبت کردن، گفتن اینا رو نمیگم که بهش افتخار کنید، اینا رو میگم که ازش پاسبان کنید، ازش نگهبان کنید.
خودمونیم.
بعد خیلی یاده این حرفه دکتر داوری افتم تو گسسته تاریخی، اونجا که از شرخ شناسی صحبت میکنم، میگن تو شرخ شناسی اتفاقی که افتاد این بود که اون چیزهایی که میراث شما بود به عنوان افتخار تو موزه ها قرار داد، شما رفتید تو موزه ها بهش افتخار کردید. نگاه حضرت آقا اینجا دارن یه تذکری میدن که شما یه میراثی دارین، یه وجودی دارین که باید بهش توجه کنین تا اون ازش نگهبانی کنین. نگاه یه همچی خالی داشت،
تعبیر خوبیه شما فهمیدید. اخی نگهبانی در واقع به نظر من معنای تقوای حقیقی یا تقوای تاریخی همین جاست دیگه، یعنی آتش میگیره جانمون از بس که به این شعف حاضر میشیم هرچی میخوابش.
میگه که یارم چقدر به دست گیره
انشاءالله
بازار بطان شکر
شد. یه بار دیگه بگو.
یارم چقدر به دست گیرد بازار بطان شکست گیره
انشاءالله.
هر کس که بدید چشم او گفت کو محتسبی که مست گیره. در بحر فتادم چو ماهی تا یار مرا بشست
انشاءالله.
در پاش فتادم بزاری آیا بودان که دست گیره.
آره ما اینجا کم داریم، برگشت حیات قدسی ایمانی تو این یار قدح به دست، هنوز توی قدیسی دیروزمون حاضرین. یه بار دیگه بخون.
در پاش فتادم بزاری آیا بودان که دست گیره.
چرا آخه دریا، ما تو دریا اینکه خوب جایی هستیم، پس اینکه بپاش هستیم، هنوزم من احد و صمد رو ازش معنی میکنم و هم تو دریای اون هستیم هم باید به سوی او باشیم. شعر قبل یادید این که میگه در حالا دارم میگم که همطور دقت داشته باشیم همه بعد.
آخرین بیتش هم خرم دل آن که همچه حافظ جامیزه میگه الست
الهی عمری بعد شهدنا بلا شهدنا حضرت رب العالمین میپرسن که الستو به رب رو میگه بله اصلا دارم میبینم که تو چقدر ربی نگفت اللهی و خالقی ها چقدر ربی یعنی چقدر ما رو در بر گرفته و صلی الله علی محمد و آل محمد.